أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، یکی از بحثایی که میشه ذیل فلسفه فقه طرح کرد، بحث مدل‌های استنباط یا فهم احکام فقهی است که به نظر میرسه بشه این مدل ها رو به چهار مدل، یعنی در چهار مدل معرفی کرد. مدل اول مدل اخباریین است که معتقدن احکام رو باید فقط از نصوص برداشت کرد و استفاده کرد، عقل اعتباری ندارد. خب قرآن هم که مخاطبش اهل بیت هست ما نیستیم، اما از اخبار آحاد یا اخبار متواتر میتوان احکام فقهی رو به دست آورد. و اگر هم احکام کلی در نصوص دینی آمده، مصادیق اون احکام کلی رو هم باز باید از طریق نصوص به دست بیارید. یعنی اگر فرض بکنید احل الله بی رو به نوعی حکم کلی برای حلیت بی مطرح شده در نصوص دینی، حالا این آیه قرآنه ولی از روایات مثلا همین کلیت هم استفاده بشود، بعد مصادیق بی رو هم، یعنی چه نوع عملیات معاملاتی رو میشه بیع شمرد، این رو هم باید نص دینی به ما آموزش بده. البته در یک دایره بسیار محدودی تطبیق کلی بر مصادیق رو به حکم عقل اخبارین پذیرفتن، مثلا اصالت احتیاط رو به عنوان حکم عقل، حکم شرع که فحتد لدینک اخوک دینک فحتد لدینک، این تعابیری که از نصوص دینی استفاده کردن، این تعابیر رو به عنوان حکم کلی گرفتن، بعد گفتن هر مسئله ای که حکمش در نصوص دینی نیامده است اصالت احتیاط رو باید جاری کنی. اینو این دیگه تطبیق اصالت احتیاط بر مصادیق، بر افعالی که مالا نصفی هست، این دیگه به حکم عقل داره انجام میشه. اما این در این دایره محدود این استفاده از عقل رو پذیرفتن، ولی عمدتا نه همین، یعنی میگه در واقع اون چه از احکام شرعی لازم بوده نص بیان کرده، اگر دیگه بیان نکرده لازم نیست، ما باید مثلا به احتیاط عمل. البته اخباریون جدید الان بعضا گرایش‌های براعتی دارن، میگن در افعالی که مالا نصفی هست باید اصل براعت رو جاری کرد. بله؟ نه به حکم شرع احتیاط رو گرفتن، اصل احتیاط رو شرعی بیان میکنه، و این تطبیق این اصالت احتیاط بر مصادیق دیگه به حکم عقله. توجه داری؟ خب این مدل اول. مدل دوم مدل اصولی این است که معتقدن در استنباط احکام شرعی، گرچه برخی از احکام افعال رو به صورت مصداقی شرع بیان کرده، ولی یه سری احکام کلی هم در شریعت هست که میتوان با کمک عقل و عقلانیت اون احکام کلی رو بر مصادیق تطبیق داد. حالا این احکام کلی میخواد قواعد اصولیه باشد یا قواعد فقهیه باشد، یا احکام کلی باشد که از طریق قواعد فقهیه هم به شما نیان، ولی تطبیق احکام کلی یا قواعد فقهی یا قواعد اصولی بر مصادیق توسط عقل انجام میگیره. عقل که میگیم اینجا هم اعم از عرف و عقل استدلالگر و همین رو شامل میشه. همین در واقع اصول متعارف که در این قرنها شکل گرفته تقریبا به همین صورت تو تطبیق بله. اما چرا؟ ولی اونا معتقدن که در تطبیق و تطبیق بر مصادیق رو هم خود شرع به ما بگه، توجه داری؟ هم حکم کلی هم تطبیق بر مصادیق و مصادیق هم شارع بعد در اختیار ما قرار داره.
در استنباط از اینجا عرف تمسک میکنن، در استنباط از کلام شارع.
بله دیگه، در استنباط از عرف استفاده میکنن، از زبان عرف. اینا مدل دوم که مدل های. مدل سوم مدلی است که تقریبا میشه گفت مسائل دنیای مدرن اصولین رو به این سمت کشونده. این مدل دوم هم از آن اصولین است، نه اخبارین، و آن مدل نظام سازی است توسط عقلانیت. یعنی میگن احکام رو شارع مقدس بیان کرده، برخی احکام جزئی، برخی احکام کلی، همچنین قواعد کلیه فقه، قواعد کلیه‌ای که در اصول هست. ما نه تنها با این احکام کلی و قواعد فقهی و قواعد اصولی میتوانیم احکام جزئی تر رو کشف بکنیم توسط عقل و عقلانیت، بلکه میتوانیم حتی نظام سازی هم بکنیم توسط عقل و عقلانیت. چون امروز دنیا بسیار پیچیده شده، با صرف بیان یک سری احکام نمیتوان کشور رو اداره کرد. ما محتاجیم به نظام‌های هم معرفتی هم نظام‌های عینی، و نظام معرفتی که ازش تعبیر کردیم به ایدئولوژی که در بحث‌های گذشته انواع ایدئولوژی‌ها رو بحث کردیم، نقد کردیم، و ایدئولوژی اسلامی هم توضیح دادیم. ایدئولوژی اسلامی که متضمن مکتب اقتصادی اسلام، مکتب سیاسی اسلام، مکتب فرهنگی اسلام است، مبانی و اصولش رو بحث کردیم. ولی در کنار نظام معرفتی ما به نظام های عینی هم نیازمندیم که اصطلاحاً رژیم ازش تعبیر میکنن، یعنی نظام و ساختارهای عینی که تحقق خارجی باید پیدا کنه، مثل نظام قضایی که تحقق باید پیدا کنه، نظام اقتصادی که باید تحقق عینی پیدا کنه، نظام سیاسی، اینکه مثلا ولی فقیه کجا باشه، رئیس جمهور کجا باشه، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، یا مثلا نهادهای امنیتی، نهادهای نظامی، نهادهای نمیدونم فرهنگی. این ساختاری که ما ازش تعبیر میکنیم به رژیم سیاسی، این ساختار به تعبیری نظام عینی است. بعضی از فقها، یعنی فقهایی مثل شهید صدر، مثل شهید مطهری، اینا معمولا وقتی از نظام صحبت میکنن، نظام عرض کنم اسلام، معمولا مقصودشون نظام معرفتی است، معمولا نظام معرفتی مقصودشون است. مثلا اقتصاد دنیای شهید صدر یا نظام اقتصاد اسلام، میبینید معمولا مبانی و اصول ذکر میکنن که در به عنوان ایدئولوژی اسلام مطرح است. اما اینکه حالا کشور چه ساختار عینی حکومتی و سیاسی داشته باشد، اینو معمولا دیگه بحث نکردن، توجه دارید؟ تقریبا میشه گفت اولین کسی که از به نظر بنده از فقه استفاده کرد برای نظام عینی مرحوم آسید عبدالحسین لاری بود. مرحوم آسید عبدالحسین لاری که در لارستان حکومت تشکیل داد، که در مقابل این انگلیسی ها و اینا ایستاد و حکومتی در لارستان تشکیل داد، یه مجموع رسائلی داره در فقه که از فقه استفاده کرده برای نظام عینی که شر چگونه باید اداره بشه، توجه دارین؟ در ازش استفاده میشه ساختار عینی. و بعد از ایشون دیگه من سراغ ندارم تا حضرت امام رضوان الله علیه. یعنی امام هم از فقه استفاده میکنه، مثلا نهاد مجمع تشخیص مصلحت را میندازه، شورای نگهبان را میندازه، یا مثلا شورای آن انقلاب. اینا دقیقا بر اساس فقه امام این کار رو میکنه، توجه دارید؟ من این دو نفر رو سراغ دارم. البته دیگه تو زمان ما خب امثال آی عراقی و بعضی شخصیت دیگه هم دغدغه‌شون همینه دیگه، که بتوانن در واقع از فقه برای عرض کنم نظام عینی استفاده کنن. یعنی بر اساس چه مبنای فقهی مثلا ما قوه مجریه و مقننه قضاییه باید داشته باشیم، چون مثلا در دنیا تفکیک قوا به این صورت ما باید تبعیت کنیم، اینا کاملا عرفیه، باید تبعیت کرد از تجربه دیگران، یا نه حالا در کنار تجربه دیگران باید ببینیم مبانی فقهی ما چی میگه. اصلا میتوانیم از قواعد فقهی، قواعد اصولی، قواعد فقهی و احکام کلی فقه میتونیم استفاده کنیم برای ساختار، ساختار حکومت یا نمیشه؟ ممکنه مثلا کسی بگه در ساختار حکومت بله بعضی قواعد یا نصوص کمک میکنن که مثلا باید یه ولی فقیه در رأس باشه، اما حالا ریاست جمهوری باشه یا نخست وزیری باشد، مثلا آیا مثلا ریاست جمهوری پارلمانی باشد یا مستقیم به رأی مردم باشد؟ اینا همه بحثای عرفیه، تجربیه و هیچ کدوم از اینا فقه سخنی نداره. توجه دارید؟ این بحث خیلی جدی است که من به نظرم میرسه انشالله اگر برسیم بحث روش شناسی رو بحث کنیم، اونجا باید نشون بدیم که از قضا روش شناسی اجتهاد اینجا هم باید حضور داشته باشه، یعنی در مباحث عینی و مباحث به تعبیری ابجکتیو و خارجی حتما باید روش اجتهاد هم نقش داشته باشه. حالا اونجا من چرا دربارش صحبت خواهم کنم، الان فعلا وارد نمیشیم. اما بله الان مدل ها رو دارم میگم، مدل ها مدل های استنباط، اصل استنباط رو، اما حالا با چه روشی ما باید به استنباط بپردازیم انشاءالله بعد جلسات بعد صحبت میکنم. خب پس شد مدل اول مدل اخباریین، مدل های استنباط احکام فقهی. اول شد مدل اخباریین که هم احکام جزئی رو از نصوص میگیرن هم احکام کلی رو، میگن مصادیق این احکام کلی رو هم شرع باید در اختیار ما قرار بده الا در یه دایره محدودی، در تطبیق کلی بر جزئی مثل تطبیق احتیاط بر افعالی که اصل احتیاط و اشتغال، که بر مصادیقی که مالا نصفی هست میگن که از عقل و عرف میشه استفاده کرد. مدل دوم مدل اصولین هست که عرض کنم از نصوص دینی استنباط احکام کلی، قواعد کلی فقهی، قواعد کلی اصولی رو میگیرن و در تطبیق این قواعد بر مصادیق خب از عقل و عقلانیت اصولین بیشتر استفاده میکنن و نه فقط در اصل احتیاط، در اصل براءت، در تخییر، در سایر قواعد اصولی، در قواعد فقهی و احکام کلی اصولین کارشون اینه که در واقع تطبیق میدن کلی رو بر جزئی، عام رو بر خاص، مطلق رو بر مقید و مانند این. خب و مدل سوم، مدل سوم که خودش دو قسم بود، عبارت بود از مدل نظام سازی، که اینجا نقش عقل در نظام سازی با استفاده از نصوص دینی بحث خیلی مهمی است، که حالا نظام سازی دو قسم داشت، نظام معرفتی و نظام عینی. نظام معرفتی هم بحث ایدئولوژی است که در بردارنده مکاتب سیاسی، اقتصادی، فرهنگی است که شبیه اقتصادونای شهیصد میشه نام برد، و عرض کنم نظام عینی که از فقه و استنباط فقهی استفاده میشد برای ساختن ساختارهای حکومت، که من عرض کردم مرحوم اسد عبدالحسین لاری رو و بیش از ایشون حضرت امام رو به عنوان یک فقیه که از فقه استفاده کرد برای نظام سازی عینی، مثل همین مجمع تشخیص مصلحت و مانند. اما مدل چهارم، مدل چهارم مدلی است که روشنفکران دینی مطرح کردن دیگه، این از اصولیین و اخباریین متعارف حوزه سرچشمه نگرفته، از روشنفکران دینی، چون روشنفکران غیر دینی که اصلا قبول ندارن دین رو و از دین هم هیچ استفاده نمیبرن، اما روشنفکران دینی کسانی هستند که خدا و پیغمبر و قرآن و سنت و اینا رو قبول دارن و در واقع به عنوان یک جریان فکری در جامعه ما شناخته میشن، که ما در هم کتاب آسیب شناسی دین پژوهی معاصر، هم جریان شناسی فکری ایران معاصر اونجا جریان رو مفصل توضیح دادیم. این مدل روشنفکری دینی مدلی است که از عقلانیت خودبنیاد غرب برای کشف احکام دینی استفاده کردن. این عقلانیت خودبنیاد در غرب وقتی استفاده میشه، مستقیما عقل خودبنیاد مبنا میشه برای احکام شرعیشون. مسیحی ها معمولا، مسیحی پروتستان نه کاتولیک، وقتی از عقلانیت خودبنیاد استفاده میکنن، میگن بر اساس عقلانیت خودبنیاد ما به اصل کرامت میرسیم، بر اساس اصل کرامت مثلا میگیم شبیه سازی جایز نیست مثلا، یا جایز است. خب اما این عقلانیت دیگه مبتنی بر نص دینی نیست. حالا عقلانیت خودبنیاد یا عقل استدلالگره یا عقل عرفیه، عقل تجربیه، همه اینا رو شامل میشه. در غرب این عقلانیت خودبنیاد دستاوردهایی داشته. یک دسته دستاوردهاش فلسفه های غربه، مثل فلسفه عقل‌گرایی فرانسه، تجربه گرایی انگلستان، فلسفه استعلایی آلمان که ایاتو بشه تو بحث ایدولوژی، ایدولوژی اجتماعی، سیاسی اجتماعی، اینا رو اجمالا معرفی کردیم. تجربی عقلی یعنی تجربه گرای انگلستان، عقل گرای فرانسه، استعلایی آلمان. بعدش دیگه تو فلسفه های جد معاصر مثلا پوزیتیویسم آمد، اگزیستانسیالیسم آمد، فنومنولوژیسم آمد، دیگه بگم خدمت شما اگزیستانسیالیسم شاخه هرمنوتیک فلسفیش آمد و به هر حال مکاتب پراگماتیسم آمد که اینا فلسفه های معاصر. دستاورد دومی که عقلانیت خودبنیاد غرب داشت در این تمدن مدرن، علوم تجربی بود، مثل فیزیک، شیمی، زیستشناسی و مانند اینا. دستاورد سوم علوم مهندسی بود، علوم مهندسی، صنایع، مثلا در قرن 18 هم که انقلاب صنعتی شکل گرفت، مثلا ماشین بخار ساخته شد و بعد کم کم این صنایع پیشرفته شد، ماشین سازی، هواپیما سازی، نمیدونم موشک سازی و مانند این. دسته چهارم از دستاوردهای عقلانیت خودبنیاد علوم انسانی است، مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت و حتی برید مثلا بحث‌های ادبیات، زبانشناسی، لینگویستیک و بحث‌های از این قبیل. دستاورد پنجم عقلانیت خودبنیاد دستاوردهای هنری و معماری است، مثلا معماری مدرن، معماری نمیدونم هنر مدرن، موسیقی مدرن، خدمتتون عرض کنم سینمای مدرن و بحثی از این قبیل. و آخرین دستاورد عقلانیت خودبنیاد سبک زندگی است که امروزه در دنیای غرب مشاهده میکنیم که کاملا با سبک زندگی مثلا قرن 18 هم، 17 هم، 16 هم، قرن وسطا کاملا تفاوت داره. خب یه بخشش این مربوطه به عرض کنم خدمت علوم مهندسی و صنایع و اینا هست، یه بخشش هم مربوطه به حوزه هنر و که مثلا از این فضای مجازی برای سینما و فیلم و افزارسازی استفاده میشه. خدمت رو عرض کنم که این روشن فکران دینی که ما سراغ داریم در جهان اسلام، چه در مصر امثال مثلا طنطاوی، شیخ محمد عبدو، رشید رضا، اینایی که دوره زمان مثلا فرض کنید سید جمال الدین اسدآبادی بودند و بعدش، یا روشنفکران دینی دوره بعد مثل امثال نس حامد ابوزید، محمد آرکون، حسن حنفی، عرض کنم خدمتتون محمد آرکون، جابر العابدی، محمد جابر العابدی و این شخصیت ها، یا روشنفکرانی که در شبه قاره بودن، روشنفکران دینی شبه قاره، مثل فرض بکنید اقبال لاهوری مثلا از معاصرین قبلی ها، این روشنفکر دینی هست بله، یا مثلا فرض بکنید آقای سید احمد خان هندی مثلا، توجه دارید اینا روشنفکر دینی هن. یا در ایران مثلا از شخصیت های مثل های بازرگان های شریعتی تا بیاد های سروش و شخصیت هایی که هستن. در ترکیه هم بودن این روشنفکر دینی، هم در ترکیه افرادی بودن که چه نظراتی داشتن این روشنفکر دینی شناخته می شدن، الان هم هستن. حالا تقریبا دیگه اینا ای شدت و ضعف دارن. بعده خب ببینید، نه این که روشنفکر دینی نیست، ایشون یه روشنفکر غیر دینیه. بله بله، جزء روشنفکر دینی به شما نمیاد و قبول نداره، اصلا روشنفکر دینی رو هم قبول نداره، پارادوکس میدونه. من هیچ کدوم از این روشنفکر دینی رو سراغ ندارم که مستقلا از عقلانیت خود بنیاد استفاده بکنن برای استنباط احکام شرعی، بلکه عمدتا از دستاوردهای عقلانیت خود بنیاد استفاده کردن. مثلا امثال آیه بازرگان از علوم، برخی از علوم تجربی مثل فیزیک، شیمی، زیست شناسی، این علوم آیه بازرگان، آیه صحابی از این علوم استفاده کردن برای بعضی از احکام شرعی. مثلا تو بحث مطهرات در اسلام که اشاره شد، خب آمدن میگن این خاکی که پر از میکروب و باکتری و اصلا عامل انتقال ویروس و باکتری هست، این چطور میتونه جزء مطهرات باشه؟ ببین این داره الان از علم مدرن استفاده میکنه. بعد الان ممکنه یه از یکی دو تا روایت هم به عنوان مؤید خودش استفاده کنه، ولی با اون روایت کار نداره. در واقع اومده برای بیان حکم شرعی از علم تجربی استفاده میکنه. آیه مثلا هم آیه بازرگان هم صحابی از این علوم برای تفسیر قرآن هم استفاده کردن، که من الان با اون بخش کار ندارم، بحثم فعلا مباحث فلسفه فقه، با فلسفه تفسیر الان کار نداریم. چرا؟ اصلا دقیقا پروتستان ها آمدن بر اساس، یعنی خود پروتستان ها هم در مباحث دینی کمتر از عقلانیت خود بنیاد استفاده کردن، عمدتاً از دستاورده عقلانیت خود بنیاد در فهم دین استفاده کردن. این شیوه پروتستان هاست، برخلاف کاتولیکا که سعی میکردن خودشون برن و مثلا اجتهاد کنن به یک دستاورده علمی جدیدی هم برسن و سعی میکردن علم به سمتی بره که تابع دین باشه، نه دین تابع علم. دانشگاه متعدد زدند و تو علوم مختلف وارد شدن، بعد هم گوی خود باعث تولید علم هم شدن، مثل مندل که مثلا ژنتیک رو از علم زیست شناسی جدا کرد، به معنی اینو مستقلی دیگه شناخته شد، البته پیوند مستقیمی با زیست شناسی داره. این روشنفکران دینی ما مثلا اومده از علوم تجربی برای احکام شرعی استفاده کردن. آقا بر اساس احکام شرعی مثلا این حرام حلال باشه، این حلال حرام باشه، اشکالی هم نداره، تغییر بدیم اینو. توجه دارید؟ ببینید فقه رو منکر نیستن، یه فقه جدیدی رو میخوان پیشنهاد بدن. من حالا اینم بگم خدمتتون، یه عده ما روشنفکر داشتیم به مثلا بهانه این که اسلام مال 1400 سال پیش احکام ثابت داره و الان نیازها متغیر است، میگفتن اصلا اسلام دیگه تاریخ مذهبیش تمام شده. معمولا این روشنفکران دینی نمیگفتن اسلام تاریخ مذهبیش تمام شده. مرمای مطهری هم که کتاب اسلام و مقتضیات زمان رو نوشت، در واقع میخواست بگه که نه، اسلام احکام ثابت داره، احکام متغیر هم داره، چون انسان نیازهای ثابت داره، نیازهای متغیر داره. همونطوری که ما نیازهای متغیر ما پیوند با نیازهای ثابت داره، احکام متغیر هم مرتبط با احکام ثابت هن. احکام متغیر عمدتا اینجا مقصودشون از احکام ثانوی و احکام حکومتی است، و الا در واقع ما چیزی به نام احکام متغیر نداریم، همین احکام الهی ثابت هن. تا زمانی که موضوع است حکم ثابت الی یوم القیامه. توجه داری؟ ولی طبیعتا ترتب حکم ثانوی بعد از حکم اولی است.
یعنی گاهی موضوعات رو قید زمان و مکان می‌کنن، باعث
میشه تغییر. نه ببینید، فرق نمی‌کنه حکم اولی باشه یا ثانوی، هر دو تا یکسانن از این جهت. توجه داری؟ بله، همیشه ثابتن به نام قضیه حقیقیه، و اگر مقید به قید زمان یا چیز خاصی است، خب همه اینا داخل در موضوع حکمن، تا زمانی که از حکمش هم هست به نحو قضیه حقیقی. خب حالا این بحث احکام ثابت و متغیر رو بعضی از این روشنفکران دینی مثل آیه بازرگان و اینا مطرح می‌کردن، که مثلا فرض کنید اگر یک حکمی آمده در دین، مثلا در باب عرض کنم خدمتتون روابط اجتماعی، مثلا اینا مربوط به همون وضعیت جامعه عرب اون زمان بوده، الان لازم نیست ما دقیقا همون رو تبعیت کنیم. اینجا ببینید دیگه یه قدری بازرگان اینا میان تو حوزه در واقع تأثیر پذیری از سبک زندگی، یعنی سبک زندگی رو، سبک زندگی مدرن رو از قرار میدن و احکام تابع سبک زندگی قرار میدن. خب ولی بیشتر تأثیر پذیری امثالهای بازرگان و صحابی اینا از علوم تجربی در استنباط احکام. اما آیه شریعتی، علی شریعتی، ایشون دکتر علی شریعتی میاد و از علوم اجتماعی مدرن استفاده میکنه برای احکام شرعی. دقت کردید؟ از علوم اجتماعی. علوم اجتماعی در غرب با ایدئولوژی لیبرالیستی نوشته میشده و بیان میشده، هم با ایدئولوژی مارکسیستی و کمونیستی و هم با ایدئولوژی سوسیالیستی. آیه شریعتی چون ایدئولوژی مارکسیستی و ایدئولوژی لیبرالیستی قبول نداشت، لذا از علوم اجتماعی این دو ایدئولوژی بهره نمی برد در استنباط احکام شرعی، بلکه از ایدئولوژی سوسیالیستی و نئو مارکسیستی بیشتر استفاده می کرد، یعنی مکتب فرانکفورت، مکتبی که آقای مارکوزه و اینا مطرح کرده بودن و بر اساس اصل عدالت و انقلاب جامعه رو تعریف می کردن و اینکه فاصله طبقاتی باید از بین برود و یک جامعه بی طبقه توحیدی در واقع داشته باشیم. بر اساس این مبنا آیه شریعتی اصلا فقه اقتصادی رایج رو قبول نداشت، توجه دارید، و معتقد بود که این فقه اقتصادی رایج فقه بازاره، فقه سرمایه‌داریه، فقه ایست که شخص میتونه از راه حلال میلیاردر هم بشود، اشکال نداره وجوهات شرعیشو بده، کسب حلال داشته باشه، مکاسب محرمه رو عمل نکنه، از کسب حلال استفاده بکنه، میلیاردر هم بشه، اشکال نداره. شریعتی میگه نه، از قضا اشکال داره، باید افراد یه مقدار مثلا در حد پسنداز میخوان داشته باشن، مثلا میزنم مثلا 100,000 تومان بیشتر نباید پسنداز داشته باشن. حالا در اون زمان مثلا الان فرض کنید بگیم مثلا یه 50,000,000 تومان 100,000,000 تومان دیگه بیشتر از اون نباید. چون ببین نمیگه زندگی اشتراکی و نظام کمونیستی که همه علی‌السبیه باشن، تفاوتی رو قائل است، تفاوت اندک، تفاوتی که فاصله طبقاتی ایجاد نکنه. لذا شریعتی بعد از اینکه از زندان آزاد شد تقریبا 2 سالی زنده بود. توی این 2 سال، یعنی از سال 54 تا 56 آی شریعتی چون دیگه ممنوع المنبر هم بود، نمیتونه سخنرانی بکنه، وقتش که گذاشت رو اقتصاد اسلامی کار کردن، که من دیدگاه اقتصادیشون تو کتاب آسیب شناسی دین پژوهی معاصر آوردم. یعنی فتوا میده، در واقع یک رساله عملی اقتصادی رو پیشنهاد میده و اصلا این فقه رایج در حوزه اقتصاد و معاملات رو قبول نداره. ملاحظه فرمودید؟ چرا؟ چون داره از این علوم اجتماعی سوسیالیستی نئو مارکسیستی مکتب فرانکفورت در واقع استفاده میکنه و از اون داره تأثیر میپذیره. یک نگاه تأثیر پذیری از یک نظام نئو سوسیالیستی و نئو مارکسیستی رو داره مطرح میکنه. تو کتاب آسیب شناسی دین پژوهی معاصر، چون 300 صفحه اونجا ما به شریعتی پرداختیم و بخشیش هم مربوط به بحث اقتصادی ایشون. وقت جالبه آیه شریعتی حرفشو میزنه ولی از کتاب الحیات آقای حکیمی هم استفاده میکنه. الحیات یه جلد درباره کنز بحث کرده تو یکی از مجلدات الحیات و کنز رو به این معنی میگیره انباشت ثروت، یعنی ثروت باید حد خاص داشته باشه. در واقع آیه شریعتی استنباطش فقهی اجتهادی متعارف نیست، روایات مؤید خودش میگیره، استنباطش بر اساس دستاورد عقلانیت خود بنیاد و تطبیقش بر دینه. توجه دارید، نه اینکه از روایات این استفاده رو کرده که بگید خب اینا فقهش و فقه جواهریه، نه اصلا فقه جواهری نیست. گاهی وقت به عنوان مؤید البته استفاده میکنن برای اینکه بگن ببینید اینا هم حرف ما رو میزنن. توجه دارید، کنز رو به معنایی که خودش میگیره تفسیر میکنه، البته خب تاثیر از آیه حکیمی هم پذیرفته. خب پس یک تاثیر، نه آیه حکیمی محدثه، آیه حکیمی احادیث رو ذکر میکنه، اصلا کار اجتهادی نداره، از خاصه چون نداره بیشتر به یه جوری نو اخباری هست تو الحیات. بله خب این احادی محدثه. بله پس یک تأثیر علوم طبیعی بر استنباط احکام، دو تأثیر علوم اجتماعی بر استنباط احکام. خدمت رو عرض کنم که این دو رویکرد در جریان روشنفکری دینی، یعنی در مدل استنباط فقه در جریان روشنفکری دینی، نه نه مکتب تفکیک در حقیقت اصولیه، در مباحث اعتقادی بیشتر اخباری مسلکه، در مسائل فقهی اصولی مرحوم میرزا مهدی اصفهانی شاگرد مرحوم نائینی بوده، جزء شاگرد دوره اولش هم بوده، یعنی قبل از آیه خویی شاگرد آیه نائینی بوده، وقتی از نجف میاد ایران و مشهد اونجا درسای اصول نائینی رو تدریس میکنه به طلبا و حوزه. ولی حالا بعدش دیگه حالا آیه حکیمی شاگرد آقا مشتاق قزوینی بیشتر سعی کرده مثلا حالا بر اساس مشربی که خودش داشته تو بحث اقتصادی الحیات رو تدوین بکنه.
یعنی بحث فقهی قائل به استنباط
رایج هستن؟ بله، آقا مشتاق قزوینی، آقا جوادای تهرانی، اینو بله. آقا حکیمی از که دارم، آقا چون آقا حکیمی یه قدی تفکیک روشن، مکتب تفکیک روشن فکریه، یعنی قدی با جریان رضا ایشون اصلا مجتهد نیست و از این اجتهاد استفاده نکرده و این درش حوزه خونده، نه اصلا روش اصولی استفاده نمیکنه، قبول داره یا نداره شخصی ایشون نمیدونم، اینو باید خودش سوال کرد، ولی الحیاتش کتاب اجتهادی نیست، کتاب حدیثی نمیدونم. خب روی کرده سوم، پس روی کرده اول تأثیر علوم طبیعی بود، روی کرده دوم تأثیر علوم اجتماعی بود، روی کرده سوم روی کردیست که عرض کنم خدمتتون از حالا من تعبیر میکنم روی کرده تفسیر نادرست از عنصر مصلحت، تفسیر نادرست از فقه امام. یه دست روشنفکر دینی هستن میگن آه امام فرمود عنصر زمان و مکان نقش داره در اجتهاد، توجه داری، و امام فرمود از عنصر مصلحت میشه استفاده کرد و حکم خدا رو تعطیلش کرد، و در واقع همین فقه مصلحتی امام رو و فقه زمان و مکان امام رو اگر بیاریم و ازش استفاده کنیم، دیگه ما نظام فقهی که نظام اجتماعی و نظامات اجتماعی که میسازیم از قضا به نظامات مدرن نزدیکتر میشه و از نظامات مدرن استفاده میکنیم. چطور؟ این چه ربطی داره به اون دستاورد عقلانیت خود بنیاد؟ ربطش اینه، میگه مگر امام نفرمود از عنصر مصلحت استفاده کنی؟ خب مصلحت یعنی چی؟ یعنی از عرف اجتماعی استفاده کردن. عرف اجتماعی امروز چی است؟ عرف اجتماعی دنیای مدرنه، یعنی از حقوق بشر مدرن، از کانوانسیون های مدرن، از اینا استفاده کنی. مصلحت اینه و احکام اسلام هم تعطیل بشود اشکالی نداره، چون امام فرموده عنصر زمان و مکان دخالت داره، یعنی این احکام مربوط زمان و مکانی است که اصل پیغمبر و ائمه بوده، الان زمان و مکان تغییر کرده، خود امام میگه پس احکامو تغییر بدیم، احکام تغییر بدیم چی به جاش بذاریم؟ همین احکامی که دنیای مدرن در اختیار میگذاشته، حقوق بشر، نظامات و نمیدونم کنوانسیون ها و معاهدات و امثال ذلك، بله دستاورد عقل مدرن رو در بحث حقوق، در واقع اینجا نقش حقوقه نه نقش جامعه شناسی یا علوم تجربی و طبیعی، بلکه حقوق مدرن که در دنیا مدرن شکل گرفته اینا بیاد جد. ولی چون نظام های حقوقی هم متنوع است، مثلا این دیدگاه رو که آیه حجاریان مطرح میکنه، جهانگیر صالح پور اسم مستعارجه، ایشون بیشتر گرایش به نظام های سوسیالیستی داره، میگه حقوق سوسیالیستی الان به عدالت نزدیکتره تا حقوق مثلا لیبرالیستی یا حقوق مارکسیستی یا کمونیستی یا امثال ذلك، که ما در واقع در کتاب گفتمان مصلحت همین رو جواب دادیم، گفتیم اصلا این مصلحتی که امام میفرماید نه همون مساله مرسلی اهل سنت هست نه مصلحت در نظام های سکولار، اصلا تو بد فهمیدی، این مصلحتی است که در درون عرض کنم مصلحت الاسلام مسلمین معنا پیدا میکنه، تو کانتکس اسلام معنا پیدا میکنه، نه در بستر و زمینه عقلانیت مدرن. توجه دارید؟ یعنی امام به تعبیری عقل مستفاده از بستر و زمینه های معرفتی اسلامه که میگه حالا این مصلحت، یعنی مصلحت عقلانی برگرفته از عقلانیت اسلامی است، نه برگرفته از عقلانیت خود بنیاد یا دستاورده عقلانیت خود بنیاد، که گاهی وقت میبینیم امثال آقای ناخواسته و نادانسته، امثال آقای عرض کنم خدمتتون کدیور یا آقای صانعی هم مبتلا به همین بازی میشن که آقا الان مصلحت اسلام اقتضا میکنه مثلا، یا عدالت اسلام اقتضا میکنه مثلا دیه برابر باشه، ارث برابر باشه، توجه اینا گویا مثلا مال بستر زمان و مکان خاصی بودن، امام عنصر زمان و مکان رو که مطرح کرده، ما بر اساس عنصر زمان و مکان میگیم خیلی از احکام رو تعطیل کنیم، احکام جدید. حالا چه احکام جدیدی؟ احکامی که نظام حقوقی به ما دادن. خب حالا مرد حسابی نظام حقوقی کجا؟ لیبرالیسم رو بیاریم، سوسیالیسم رو بیاریم، مارکسیسم رو بیاریم، از کنم نئو سوسیالیسم بیاریم، نئو لیبرالیسم بیاریم، لیبرالیسم کلاسیک رو بیاریم، لیبرالیسم دموکراسی رو بیاریم، نئو لیبرالیسم رو بیاریم، کدام؟ اینا چون نمیدونن، یعنی هیچ کدوم از این آقایون، یعنی این آقایون چیز توجه ندارن، این آقایونی که معممن و به این سمت گرایش پیدا میکنن نمیفهمن که بابا خود عقلانیت دینی و غیر دینی داریم، کاربست عقل در مسائل حقوقی میتونه رنگ دینی پیدا کنه، میتونه رنگ لیبرالیستی پیدا کنه، سوسیالیستی پیدا کنه، و اینو چون توجه ندارن خیلی راحت میگن حالا چه اشکال داره زن و مرد نامحرم دست بدن، مصلحت اسلام الان اینه، وهن اسلام اگر دست ندن، نمیدونم دیه فلان بهمان، بله من نمیخوام میگم ما حاکم اسلامی حق ندارد یه شرایطی بذاره، اما این خیلی فرق داره با این که بگید آقا الان زمان و مکان دخالت داره، پس ما بیایم این نظام حقوقی قضایی رو بپذیریم. اینم روی کرده سوم. حالا دیگه مثلا حالا یه کسی مثل حجاریان توجه داره، نظام حقوقی دنیا رو میشناسه در حد خودش، بعد میگه من دیدم مثلا بر اساس اصل عدالت که اصل بدی است، نظام سوسیالیستی مثلا موفق تره، بهتره، حالا تجربه فلان، حالا دیگه الان نمیخوایم بحث کنیم، میخوایم ببینیم ایشو چی میگه. اما مثلا این آقای مثلا کدیور، مثلا آقای صانعی، اینا توجه ندارن که با این دعا نظام حقوقی کدوم شو میخواد ترجیح بدی، توجه داری؟ این هم رو کرده سوم. پس یکی شد علوم تجربی، یکی شد علوم اجتماعی، یکی شد حقوق، و چهارم عرض کنم خدمتتون چهارمی روی کرد از مدل استنباط احکام شرعی در نگاه روشنفکری دینی روی کردیست که برگرفته از فلسفه، برگرفته از فلسفه دین و مباحث کلام جدید و به تعبیری مباحث نوعی که تو حوزه دینشناسی و زبانشناسی مطرح شده که عمدتاً هم پروتستان ها مطرح کردن، مثلا بحث ذاتی و عرضی دین که هگل مطرح کرده، مثل بحث های هرمنوتیک فلسفی و نتیجهش قرائت های مختلف از دین که خدمت رو عرض کنم آقای هایدگر و تابعانش مطرح کردن، که این تفکر رو بیشتر آقای سروش مطرح کرد و خب تابعانش هم دارن دنبال میکنن، که اصلا آب رو از سرچشمه میبندن، یعنی بحث خیلی فراتر از مباحث علوم طبیعی یا علوم اجتماعی یا حقوقه، بلکه عقبتر رفتن و به بحثه فلسفی پرداختن. گفتن آقا ما اگر در فلسفه دین به این نتیجه رسیم که دین ذاتی و عرضی دارد، ذاتی و عرضی غیر از ثابت و متغیرها، ذاتی و عرضی یا گوهر و صدف که این اصطلاح رو هگل مطرح کرده در اون کتاب استقرار شریعت در مسیحیت، میگه در واقع معنای ذاتی و عرضی یعنی فراتاریخی و تاریخمندی، یعنی بعضی احکام دین فراتاریخی هست. نه بعضی احکام فراتاریخی هست، بعضی تاریخمندن، هیستوریسیزم هستن، یعنی تاریخ گرایی رو قبول دارن. یعنی چی؟ یعنی تاریخ مصرف دارن. مثل دیدید شما یک کامپوتی مثلا میگید، میگن تاریخ مصرف این تمام شده دیگه، این مواد غذایی رو نباید مصرف بگه، تو تاریخ مصرفش تمام شده، مصرفش کنی مسموم میشی. احکام ثابت متغیر اینو نمیگن. احکام ثابت متغیر حکم ثابته، هر موقع موضوعش بیاد، بذار ممکنه این موضوع الف بیاد حکم الف بیاد، که موضوع دیگه حکم ب بیاد، حکم ثابت همیشه. اما اینا میگن در صورت عرضی نه، بعضی احکام ثابتن، بعضی متغیر، بعضی فراتاریخی هم، یعنی همیشه هست، مثل اصل عدالت، عدالت هست همیشه. اما احکامی مثل احکام اجتماعی، مثل احکام نکاح، احکام معاملات، اینا همه تاریخ مندن، یعنی در واقع اصلش مال، یعنی مثل چطور حکم میاد نسخ میکنه حکم قبلی رو، عمد زمانی داره. احکام ثابت و متغیر عمد زمانی ندارن، منسوخه که عمد زمانی داره. توجه داری؟ وقتی میگه احکام تاریخ مندن، یعنی یه وقت شارع مقدس ناسخو میگه، یا ما خودمون میفهمیم که دیگه باید ناسخ بیاریم، چون تاریخ مصرفش تمام شده. از سن، از باب کشتن نیست، مردنه. ما نمیدیم احکام شرعی رو بکشیم از بین ببریم، خودشون دیگه میمیرن، یه عمری دارن، عمرشون مثلا فرض کنید 3 قرن 4 قرن تمام شد. الان دنیای مدرن اصلا کلا اوضاع احوال عوض کرده، لذا احکام دین، یعنی اگر هم احکام دنیای مدرنی نمی آمد، احکام اجتماعی چون تاریخ مندن، تاریخ مذهبش رو تمام می شد. ولی حالا چی جایی این احکام تاریخ مند بذاریم که ذیل احکام ذاتی دین، یعنی عدالت مثلا بماند؟ چون ذاتی دیگه دو تا حکم دیگه، توجه داری؟ مثلا اصل بندگی، اصل عبودیت، مثلا دیگه بیشتر از این نیست. چی بذاریم؟ چه احکام عرضی بذاریم توی این، عرض کنم، یعنی به تعبیر این گوهر عدالت رو تو چه صدفی نگه داریم؟ میگه صدفی که دستاورد عقلانیت مدرن به ما داده، همین نظام حقوقی، همین نظامات اجتماعی، از اینا استفاده کنیم. حالا کدوم رو ترجیح بدیم؟ لیبرالیسم سوسیالیسم؟ دیگه بین خودشون اختلافه، یکی میگه لیبرالیسم، یکی سوسیالیسم، چون خود احکام ذاتی و عرضی دارن، یعنی احکام تاریخ مصرفش رو تمام میشه. اگر پذیرفتید دین، حالا فقط هم تو احکام نیست، تو معارفش هم هست، تو معارفش هم هست، وقتی پذیرفتید احکام ذاتی و عرضی دارن، پس دیگه معنا نداره شما از این احکام کلی بیاد استفاده کنید برای تطبیق بر مصادیق یا برای نظام سازی معرفتی یا نظامسازی عینی و خارجی، لغو معنا نداره. نه نه گوهر تغییر نمی کنه.
اگه ما یه
نه عدالته، اصل عدالت است. عدالت وضع و شیف این موضعه میخواید بگیرید، هر چی بخواید بگیرید. الان این اعطا حق به صاحب حق، این اعطا حق به صاحب حق رو الان عقلانیت مدرن بس که نمونه که نیمدن یا دقیقا بس کنه حق تعریف چیه، فرقش با حق چیه، فلان این کار رو که نکردن. میگن آقا نه نه بس نه، ببینی تاریخ مصرف تمام، یعنی احکام ارث تمام شد تاریخش. حالا چی مصداق این عدالت است؟ خاتمیت دین هم که دیگه دین جدیدی نیاورده، دین انسان خاتمیت داره، پیغمبر دیگه نه. و الان باید بریم سراغ دستاورده مدرنیته. شما برید ببینید کدومش به نظر شما به عدالت نزدیکتره. اگر مردم تشخیص دادن لیبرالیسم نزدیکتر، به سراغ لیبرالیسم، سوسیالیسم به سراغ سوسیالیسم. خاتمیت معناش همینه، خاتمیت معناش اینه که در واقع حالا این خاصیت یه تفسیرش رو تو این کلام نوین اسلامی مراجعه کنید، دیدگاه اقبال لاهوری و شریعتی و سروش اینا همه رو ذکر کردی. در واقع ختم نبوت معناش این است که ختم نبوت و ختم ولایت هم هست، این دیگه ما ولی بعد از پیغمبر نداریم. توجه دید پیغمبر
نیاز بشر به دین تمام شده،
نیاز بشر یعنی بشر دیگه الان با این دین یه بلوغی پیدا کرده که خودش دیگه میتونه راه رو ادامه بده، مثل پدری که دست بچه گرفته بزرگش کرده، بعد دیگه بچه خودش راه خودش رو پیدا میکنه و دنبال میره.
خب
حالا الان چون فلسفه فقه وارد نشم، خب
تاریخش چجوری باید بود؟ مثلا که
نه ببینید نه نه اینا دیگه اینا رو بحث نکردن
تا از اول چون نبودن.
نه فرض اینه ببینید یه وقتی کسی میگه این احکام جز دین نیست، اینا قبول دارن احکام هست در دین، احکام نکاح هست، احکام عرض کنم معاملات هست، اینو منکر نیستن، ولی میگن قطعا اینا تاریخ مصرف دارن دیگه. الان در زمان ما بدونیش تاریخ مصرفش تمام شده. افرادی مثل نه نه افرادی مثل نصر حامد ابوزید مثلا تو آثارش همینو داره میگه فرهنگ. ببینید پیغمبر هم نیامد که حالا بگه من این احکامی که میگم همیشه اینو داشته باشید. پیغمبر میخواست فرهنگ جاهلیت ظالمانه عربو تبدیل کنه به فرهنگ عادلانه. فرهنگ عادلانش این بود که بگن دخترها رو زنده به گور نکنید، یه ارثی هم بهشون بدید. خب چون دختر از حق حیات نداشت، حالا دیگه الان که زن جایگاه داره، موقعیت داره،
مطلوب پیغمبر این
نبوده
که نصف باشه،
بله مطلوب پیغمبر بوده به لحاظ بستر زمانی خودش.
اصلش این زن شخصیت پیدا
کنه، اصلش این زن شخصیت پیدا کنه و مثلا ممکنه. یا مثلا این روشنفکران دینی اومدن از بحث هرمنوتیک استفاده کردن. ببینید دوستان توجه کنید، هرمنوتیک یه هرمنوتیک روش شناختی داریم، یعنی روش ها و قواعد متن رو توضیح میدن، یا بعدن آمدن غیر از قواعد متن قواعد مؤلف رو هم توضیح دادن، یا بحث قواعد مخاطب، مثلا مخاطب متن کیه تو خطابات شفاهی بحث دیگه تو اصول ما، که آیا مثلا مخاطب حاضر متوجه است یا حاضر غیر متوجه هم است، آیا غائب هم شامل میشه، آیا معدوم هم شامل میشه. اینا اومدن این بحث قواعد مؤلف متن مخاطب رو ذکر کردن، شد هرمنوتیک روش شناختی. افرادی مثل کلادنیوس، مثل اوگوست وولف، مثل شلارماخر، مثل دیلتا، اینا این بحث رو تو هرمنوتیک روش شناختی ذکر کردن. این مشکلی نداره، هیچ سر از نسبیگرایی هم در نمیاره، معیار ستروکست قائل مراد مؤلف رو میخوان پیدا بکنن، چه مباحث هم الفاظ هم حجج هم بحث مناهج و تفسیر، خیلی زیاد داریم مباحثی که در واقع مشترکه با این هرمنوتیک روش شناختی. از زمان هایدگر یه هرمنوتیک مطرح شد به نام هرمنوتیک فلسفی، که گفتن اصلا ما قبل از اینکه از روش شناسی فهم صحبت کنیم بعضی این تو مطرح کنیم که فهم چیست، ماهیت فهم چیست. و در تبیین ماهیت فهم که ما انسان ها میفهمیم یه بحثی بیرون آمد به نام هرمنوتیک فلسفی که آقا اصلا فهم زائده تنها متن نیست، زائده پیشفرضای مفسره و یک عرض کنم تعامل بین افق معنای مفسر و افق معنای متن پیدا می شود و تلاقی حاصل می شود، از این تلاقی فهم حاصل می شه. یک دور هرمنوتیکی است بین افق معنای متن با افق معنای مفسر، لذا به تعداد مفسران از متن میشه تفسیر
مفسران و مؤلفان.
مفسران اصلا مؤلف در هرمنوتیک فلسفی مرده است، یعنی مؤلف هم وقتی به متن خودش مراجعه میکنه میشه مفسر و به تعداد مفسران پیشفرزها وجود داره و به تعداد پیشفرزها تفسیر پیدا میشه. لذا آقای سروش تو قبض و بسط تئوریک شریعتش میگه متعریف فهمی از اسلام داشت، شریعتی فهمی از اسلام داشت. شما نمیتونی بگی این فهم درست و فهم غلطه. تازه معیاری وقتی برای سنجش نبود، معرفت دینی نسبی شد، به تعبیر دیگه قرائت‌های مختلف از دین پیدا شد. خب این یه قرائته که ما بگیم ارث اینه، یه قرائت دیگه که بگیم ارث برابره. توجه داری؟ یعنی حالا یا ما این یه قرائتی پیدا میکنیم، اصلا آیه رو میذاریم کنار، میگیم تاریخ مسلکش تمام شده، یا یه قرائتی داریم با همین آیه میگیم من از این آیه اینو میفهمم که باید ارث برابر باشه زن و مرد. پیشفرزاش نه، پیشفرز شما با پیشفرز دیگه فهم. اگر قرار بحث کنیم رو پیشفرزا بحث کنیم. چرا پیشفرز؟ من درسته نه خیلی پیشفرزا ممکنه، ولی در نهایت ما به یک پیشفرزای قیاس ناپذیری میرسیم، نمیتونیم بگیم این ترجیح داره بر دیگری. توجه دارید؟ حالا ان شاء الله دوستان یه وقتی بذارید بحث هرمنوتیک رو هم بعد دنبال بکنید، چون الان من نمیخوام وارد بحث هرمنوتیک بشم، فقط میخوام اینو بگم یه عده‌ای بر اساس هرمنوتیک فلسفی که نتیجه شده قرائت‌های مختلف از دین اومدن استنباط جدید از احکام رو ذکر کردن، دیگه اصلا نصوص دینی میره کنار یا فهمهای از نصوص دینی میاد که اصلا این بحثای نظام فقهی و فلان هم میره کنار، از چیز دیگه در میاد که شبیه این بحثای از کنم که من تو نظام های مدرس
بحث مسیحیت برای توجیه انجیل مطرح کرده.
ببینید اصلا منشه این بحث ها پروتستان ها هست، عرض کردم. ببین پروتستان ها فرقشون با کاتولیک اینه، میگن مرجعیت فهم دین نداریم، هر کسی خودش مرجعه. پروتستان یک مذهب شخصیه، هم سکولار هم شخصی. بعد وقتی دید داره با دین که به هر حال لوتر و کالوین کشیش بودن، متدین بودن، به هر حال دغدغه دین مسیحیت رو دارن، ولی گفتن دین شخصیه، سکولاره، مرجعیت دینی هم نداریم. چون پروتستان ها میدونید به تعداد کلیساهای پروتستان پروتستانتیز وجود داره، اینطوریه یه پاپی یا یه جاسلیق یک رهبر کل داشته باشن. حتی اتحادیه الان شکل گرفته، اتحادیه کلیساهای پروتستان در این حد اتحادیه هست. حالا نکته اینجاست که پروتستان ها دیدن علم داره رشد میکنه، علوم تجربی، علوم انسانی، چی؟ خب با دین تعارضایی داره، اومدن دین رو با اون پیشفرضای علمی و تجربی و نمیدونم علوم انسانی توجیه کردن، لذا شروع کردن به تأویل بردن دین، تأویلات دینی، تفسیر به رأی‌های مختلف، برای که دین رو حفظ کنن اما با تفسیرهای خودشون. لذا تمام آنچه به نام کلام جدید، کلام جدید هم مادرن تئولوژی است نه نئوتئولوژی، الهیات مدرن و مدرن هست. الهیات مدرن یعنی الهیاتی که مبتنی بر عقلانیت خودبنیاد و دستاورده عقلانیت خودبنیاده. نه حالا ممکنه یکیش بشه الهیات طبیعی، نه الهیات طبیعی ناتورال تئولوژی یه بخشی از الهیات مدرنه. الهیات لیبرال که شلار ماخر مطرح کنم، یه بخش دیگه همه اینو که تحت عنوان کلام جدید بعضی همه پروتستانه. شما یه کاتولیک پیدا نمی‌کنید که کلام جدید داشته باشه، چون همه پروتستان‌ها میان بر اساس عقلانیت خود بنیاد و دستاوردی عقلانیت خود بنیاد دین رو تفسیر میکنن. توجه دارید؟ نه ذهن شناسی فلسفه ذهن و فلسفه نفس بیشتر این بحث رو داره، ولی اینجا محور اصلیش داره میگه فهمه، خود فهم رو میخوان تو هرمنوتیک فلسفی فهم رو بفهمن. اما تو هرمنوتیک روش شناختی، روش شناسی، روش شناسی فهم رو بحث میکنه. خب بله، چون ببینید اصلا زبان خانه، به تعبیرهای دیگه زبان خانه ذهن است، خانه فهم. لذا اصلا فلسفه، یعنی خیلی جالبه تو فلسفه های معاصر غرب، یعنی فلسفه معاصر غرب یکیش پوزیتیویسم هست، یکیش هم اگزیستانسیالیسم. بعد پوزیتیویسم به بحثای فلسفه تحلیلی کشیده شد که مهمترین عنصرش بحث زبانه و رابطه زبان و ذهن. خب دیگه مسئله عین براشون اهمیت نداره چه معرفتی مطابق واقع هست یا نیست، زبان و ذهن در دلشونه. اگزیستانسیالیسم هم به پدیدارشناسی و فنومنولوژی کشیده شد و بعدم به هرمنوتیک توسط روسل، بعد به هرمنوتیک فلسفی کشیده شد توسط هایدگر، و هایدگر بحث باز زبان و فهم رو مطرح میکنه. خب بحث زبان و فهم رو مطرح میکنه هایدگر، و در واقع این دو مکتب پوزیتیویسم و اگزیستانسیالیسم که دو مکتب کاملا متعارض و معانده همن در بحث زبان با هم آشتی میکنن که زبان محور اصلی اندیشه است. البته بحثاشون بسیار اختلاف هست بینشون، مشترک سخن نگفتن، ولی در این که زبان محور مشترک اندیشیدن هست تقریبا میشه گفت با هم به یک نتیجه رسیدن. پس بنابراین این هم
بله. نه
نسبیت در فهم. ببینید اصلا دغدغه واقعیت دیگه در مثلا اواسط قرن 20 و اینا میره کنار، این که واقع چیه کار ندارن، اینا دنبال یه معرفتی هستن که بتونن یه توجیه براش بکنن.
معرفت یعنی معرفت واقع دیگه، نه معرفت
اصلا عرض کردم گذاشتن کنار واقعیتو. لذا ببینید اصلا تو هرمنوتیک فلسفی مراد مؤلف رو کار ندارن. مؤلف رو چیکار کنم؟ مرادش چی بوده؟ هرچی بخواد باشه. من از این متن چی میفهمم؟ مفسر محوره. فهمنده اصلا به تعبیر واقعیت ایجاد میکنم. دنبال کشف واقعیت نیست. اینم برای دانشجویی در فهم که لازمش هم نسبیگری در عین خارج است، چون دغدغه‌شون اصلا عینیت خارجی نیست. اینم در واقع مدل دیگه است که خب رویکردهای مختلفش این بود که خدمتتون عرض کردم. مدل یا رویکرد؟ مدل یعنی مدل استنباط احکام شرعی در مکتب روشنفکری دینی، یکی شد رویکرد علوم تجربی، یکی رویکرد علوم اجتماعی، یکی رویکرد مصلحت و استفاده از حقوق مدرن، نظام حقوق مدرن، یکی هم روی کرده فلسفه دین و عرض کنم خدمتتون زبانشناسی. و صلی الله علی محمد و آله.